ساعت 18 به وقت ایران. من رویا ملکی همراه شما هستم با خبرها از رادیو فردا. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. پروازهای چندین شرکت هواپیمایی به دلیل تغییر نرم افزار ایرباس A320 مختل شد. و رئیس انجمن علمی سالمندی از شیوع 56% سالمند آزاری در ایران خبر داد. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت بهتر است در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد. به گزارش ایلنا، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، با بیان اینکه برخی کشورهای دنیا هر سال یا چند سال یک بار در قانون اساسی خود بازنگری می‌کنند، گفت اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفت مربوط به سال 68 بوده است. این مقام دفتر ریاست جمهوری ایران گفت
به نظرم میتونیم ما مواردی رو در قانون اساسی بازنگری بکنیم، اون اصول مربوط به حقوق ملت رو، حقوق آزادی های مردم رو، بحث همه پرسی رو، انتخابات رو، اون جاهایی که در جهت تقویت نقش مردم در حاکمیت و در اداره امور کشور هست، مشارکت مردم در اداره امور کشور رو میتونیم تقویت بکنیم.
اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بازنگری در قانون اساسی می‌پردازد و سازوکار اصلاح قانون اساسی را مشخص می‌کند. این اصل تعیین می‌کند که بازنگری به پیشنهاد رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق شورای بازنگری با ترکیب مشخصی شامل اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه و نمایندگانی از نهادهای دیگر انجام می‌شود. مصوبات شورا پس از تایید رهبر برای تصویب نهایی باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. ایرباس روز جمعه پس از ارزیابی نقض فنی در یک پرواز جت بلو که ماه گذشته رخ داده بود، به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد تا اقدامات احتیاطی فوری انجام دهند. این شرکت اعلام کرد تابش شدید خورشید ممکن است داده‌های حیاتی برای عملکرد کنترل‌های پرواز را مختل کند و تعداد قابل توجهی از هواپیماهای خانواده A320 که در حال حاضر در حال سرویس‌دهی هستند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. یک منبع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفت جایگزینی نرم افزار در اکثر هواپیماها چند ساعت طول می‌کشد، اما برای حدود 1000 هواپیما که قدیمی‌تر هستند سخت افزارها باید تغییر کنند و این روند احتمالاً هفته‌ها طول خواهد کشید. رئیس انجمن علمی سالمندی از شیوع 56% سالمند آزاری در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد دلبری ضمن تشریح ابعاد پنهان و پیدای سالمند آزاری تاکید کرد بیش از نیمی از سالمندان ممکن است در معرض یکی از اشکال سالمند آزاری باشند که بسیاری از آنان به دلایل فرهنگی، ترس، وابستگی یا فقدان آگاهی سکوت می کنند. رئیس انجمن علمی سالمندی تأکید کرد سالمندانی که نیازمند مراقبت طولانی مدت هستند یا دچار اختلالات شناختی شدند بیش از دیگران در معرض خشونتند. نبود نظام مراقبت رسمی سالمندان، ضعف حمایت‌های قانونی و حقوقی، نبود خدمات توانبخشی و مشاوره خانواده و تابو بودن افشای خشونت خانگی علیه سالمندان از عوامل مؤثر بر بروز سالمند آزاری است. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از مرز 115000 تومان عبور کرد. قیمت یورو و پوند انگلیس هم به ترتیب به 133 و 152000 تومان رسید. قیمت دلار آمریکا در دوران جنگ 12 روزه به مرز 120000 تومان رسیده بود، ولی پس از جنگ روند کاهشی قیمت ارزهای بین‌المللی تا چند هفته پیش ادامه یافته بود. اما بیشترین جهش در سکه طلا بود که بهای سکه طرح امامی روز شنبه به 121 میلیون تومان و سکه بهار آزادی به 115 میلیون تومان رسید. در بازارهای جهانی هم قیمت هر اونس طلا از 4200 تومان 4200 دلار عبور کرد. پارلمان اروپا با اکثریتی چشمگیر قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن سرکوب فزاینده بهائیان در ایران محکوم شده و از حکومت ایران خواسته شده است به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نقض حقوق این اقلیت مذهبی فوراً پایان دهد. این چهارمین قطعنامه پارلمان اروپا در یک سال گذشته است که به آزار سیستماتیک بهائیان در ایران اشاره دارد. گزارشی بشنوید از رضا جمالی.
پارلمان اروپا با رأی کم سابقه قطعنامه‌ای را تصویب کرده که در آن تشدید سرکوب بهائیان در ایران به شدت محکوم شده است. این قطعنامه با 549 رأی موافق و تنها 7 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع تصویب شد، آماری که نشان دهنده اجماع گسترده نمایندگان اروپایی در محکومیت رفتار حکومت ایران با جامعه بهائیان است. در این سند از تهران خواسته شده فوراً به تبعیض، آزار، بازداشت، مصادره اموال و نقض حقوق بنیادین بهائیان پایان دهد. نمایندگان همچنین از مقامات اتحادیه اروپا خواستند این نگرانی را بدون واسطه به دولت ایران منتقل کنند و برای مقابله با نقض آزادی دین و باور اقدامات عملی و مؤثر در نظر بگیرند. در این قطعنامه به مجموعه از رفتارهای تبعیض آمیز هم اشاره شده است. شواهد و گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد فشارهای امنیتی علیه شهروندان بهایی به ویژه از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی شدت گرفته و این روند در سالهای پس از آن هم ادامه داشته است. تصویب این قطعنامه واکنش‌هایی را نیز از سوی نهادهای حقوق بشری و نمایندگان جامعه بهایی در پی داشته است. آلساندرو بندتی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در بروکسل گفت با تصویب این قطعنامه در پارلمان جمهوری اسلامی باید سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کند و حقوق بهائیان را مطابق تعهدات بین‌المللی‌اش به رسمیت بشناسد. هانا نایمن، نماینده آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در جلسه پیش از تصویب این قطعنامه گفت دولتی که اموال بهائیان را مصادره می‌کند شکنند خود را نشان می‌دهد. دانوش نرودووا، نماینده جمهوری چک، هم این آزار را الگوی مداوم از استبداد و تلاشی برای پاک کردن هویت یک جامعه کامل توصیف کرد. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان عقیدتی از جمله بهائیانی شد که با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا ارتداد در زندان به سر می‌برد. در این سند با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش پرونده‌های قضایی علیه زنان بهایی به بیش از 1200 پرونده قضایی اشاره شده و بر لزوم لغو احکام مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی هم تاکید شده است. در بخش پایانی این قطعنامه از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواسته شده در گفتگوهای دو جانبه موضوع نقض آزادی‌های دینی را مطرح و علیه قضات و نیروهای امنیتی دخیل در آزار بهائیان در ایران تحریم‌های هدفمند اعمال شود. این چهارمین قطعنامه پارلمان اروپا در یک سال گذشته درباره آزار سیستماتیک بهائیان در ایران است. پیش از این 125 نماینده پارلمان اروپا با انتشار بیانیه مشترک به افزایش فشارها علیه زنان بهائی هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته بودند با فوریت و قاطعیت به این روند پاسخ دهند.
رضا جمالی از تصویب قطعنامه در پارلمان اروپا گفت که سرکوب فزاینده بهائیان در ایران را محکوم کرد. اما بشنوید در خبری دیگر، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از احتمال تکرار خسارت گسترده به مزارع دیم به دلیل نبود بارش‌های پاییزه خبر داد. عطاءالله هاشمی روز شنبه گفت میزان بارش پاییزه در بیشتر مناطق کشور نزدیک به صفر است و هنوز سبزینگی در بسیاری از مزارع دیم آغاز نشده. او با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 80% مزارع دیم از بین رفت هشدار داد تداوم خشکسالی میتواند همان وضعیت را تکرار کند. سطح زیرکش گندم در ایران 4 میلیون هکتار دیم و 2 میلیون هکتار آبی است. با وجود گستردگی اراضی دیم بخش عمده تولید از مزارع آبی تامین می‌شود. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.